العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قانون اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي على نهج استعمال المشترك في اكثر من معنى فان يكون كل واحد منهما محلا للحكم وموردا للنفي والاثبات فمنهم من منع مطلقا ومنهم من جوز مجازا ومنهم من جعله حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المعنيين والأقوى المنوع مطلقا لما عرفت في مقدمات المسألة السابقة من أن وضع الحقائق والمجازات وحدانية نظرا إلى التوقيف إلى التوظيف والتوقيف فمع القرينة المانعة عن إرادة ما وضعت له وإرادة معنى مجازي لا يمكن إرادة ما وضعت له كما ذكرنا بل ولا غيره من المعاني المجازية الأخرى ويتم بذلك عدم جواز استعمال المعنيين من اللفظ وقد يستدل على ذلك بأن المجازة ملزوم للقرينة المعاندة للمعنى الحقيقي وملزوم معاند الشيء معاند له ومنات هذا الاستدلال عدم جواز اجتماع الإرادتين عقلا كما أن منات ما ذكرنا عدم الرخصة من الواضع وقد اعترض على هذا الاستدلال در بحث اینکه آیا جایز است استعمال لفظ در اکثر از معنا این سه تا مسئله داریم یکی لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد از معانی که موضوع له لفظه یه وقتم استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی یکی موضوع له یکی غیر موضوع له یه وقت هم بحث در دو تا معنای مجازی لفظ رو میخوان در دو معنا پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد سه صورت براش میشه تصور کرد حضرات دو بحث منعقد کردن یکی استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا یکی هم استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی بالبداهه یه صورت سوم هم داریم چون دیگه یه بحث جداگانه براش نی چون همه خصوصیاتش از این دو بحث معلوم میشه که لفظ رو استعمال بخوام بکنیم در دو معنای مجازی در استعمال در اکثر از معنای واحده صاحب قوانین در این بحث دوم که وارد می شویم وقتی که محل بحث رو ذکر می کنن و اشاره به نظر خودشون به مناسبت مقدماتی که قبلا تمهید شده است می کنن اشاره هم می کنن به این که خب پس بنابراین اصلا استعمال لفظ در دو معنا درست نی حالا می خواد به تو معنا هر دو معنی موضوعله بوده است یا یکیش موضوعله یکیش غیر موضوعله یا هر دو غیر موضوعله نتیجه یک همچه نتیجه عام نیست فرق نمی کنه هر سه بس الان اصلا واحده حالا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی چه تو جایزه یا نه لفظ یه معنای حقیقی داره عصب حیوان مفترس معنای حقیقی یه معنای مجازی هم داره من این رجل شجاع. لفظ اسد رو بگین در یه استعمال واحد هر دو معنا رو اراده کنیم، این جایزه یا نه؟ میفرماد بعضیا گفتن اصلا جایز نیست، دورش نرو، یعنی نه حقیقتا به نه نجازن. بعضیا گفتن بله جایزم مجازن، یعنی حتی اون حقیقت هم میشه مجاز. بعضی گفتن لکل من المعنی یعنی حکمو، یکی حقیقیه یک معنی مجازی استعمال هم که میشه در اون حقیقت در اون مجاز. ایشون میفرماید که حق این است که جایز نیست، نه حقیقتا و نه مجازا. اصلا استعمال در دو معنا جایز نیست حتی به نحو مجاز. حالا اون دو تا معنا هر دو معنی حقیقی بوده است یا یکیش حقیقت بوده است یا هر دو معنی مجازی باشه، استعمال در دو معنا جایز نیست. و ما اشکالمون از ناحیه این است که لغت توقیفی و توظیفی است، باید از لغت برسه. و ما وقتی که دقت میکنیم همونطور که وضع حقایق وحدانیست، استعمال در دو معنای حقیقی نمیشه، مجازات هم وحدانیه، استعمال در معنی مجازی هم اگر بخواد بشه در یه معنا ما رخصت داریم از عرب، در دو معنا رخصت نداریم، نمیتونه استعمال کنیم. فرزالک یتم اصل استعمال در دو معنا، خواه دو معنا هر دو حقیقی باشه، یکیش حقیقت باشه یکیش مجاز باشه، هر دو مجاز باشه به هیچ نه جایز نیست. یعنی در هر سه بحثی که ما میشد عنوان بکنیم، ولو حضرات دو بحثش را عنوان کردن، در همه این موارد نتیجه این است که استعمال جایز نیست. و جان کلام هم این است که باید علا استعمالات مستعملین متکلمین باید علا نهج قانون وضع باشه، مستفاده از وضع، چون وضع مجازات و حقایق هر دوش بهتانیه، در مقام استعمال هم باید بهتانی استعمال بشه. خب و به طب صور متصوره در بحث سابق در اینجا هم میاد. شما معنای حقیقی و مجازی یا دو تا معنای مجازی را که میخواید در یک استعمال واحد هر دو را اراده کنی، یعنی لفظ را استعمال در دو معنا بکنی، هم حقیقی هم مجازی، یا دو تا معنای مجازی، نحوه استعمال سه جور متصوره. یه وقت این است که یک مرکب اعتباری از این دو معنا، خواه یکی حقیقت یکی مجاز، خواه هر دو مجاز، چون که اونجا هر دو حقیقت بود، یه مرکب اعتباری را در نظر میگیری، یه کل مجموعی که این کل مجموعی با اعتبار شما اینا رو با هم منظم به هم میکنی، یک چیز میبینی او را و استعمال میکنه لفظ در این کل مجموعی. این یه جور استعماله، استعمال در اکثر از معناست، اما به طوری که این اکثر از معنا رو با هم فشردی یکی درست کردی و لفظ را استعمال کردی، این جایز نیست اتفاقا، به جهت این که ترکب ترکب اعتباریست و با علاقه معتبرهی که رخصتش از عرب رسیده است در ترکبات حقیقی است، به جز هم باید از موضوع الادا باشه که انتفاع انتفاع کل. حالا همون ترکب حقیقی وقتی نداره بس هست برای این که ترخیص از عرب نرسیده، این مسلم جایز نیست بل اتفاق، اون بیده کنار. یه فرضم این است که شما یه معنای عام مجازی شامل پیدا میکنی، این معنای عام هم شامل معنای حقیقی هم شامل معنای مجازی، یا شامل هر دو معنای مجازی یا شامل هر دو معنای حقیقی که اونجا سابقا میگفتیم، این یه دونه معنا، معنای عام مجازی شامل، لفظ در این معنای عام مجازی شامل استعمال میکنی به لحاظ دو فردش، به لحاظ چند فردش محدودی نداره، جایز است اجماعا که شما از لفظ اراده کنی یه معنای عامی، این به علاقه خاص و عام لفظ وضع هم اگر داره وضع شده برگه معنی خاص، شما احتمالش میده عام، معنای عام میده در نظر میگید لفظ استعمال در معنی عام میکنه. البته این معنای عام غیر موضوع له، اما این معنای عام نیست که شامل موضوع له و غیر موضوع له هر دو هست یا همچین کاری، یا معنای عام شامل هر دو معنای مجازی هست، لفظ در معنای عام استعمال میکنی و شامل هر دو میشه، این هم اتفاقی است، یعنی استعمال در حقیقت به علاقه خاص و عام استعمال میکنی، این هم حرفی درش نیست، بلازه این هم محل بحث می. اونی که محل بحث است عبارت از این است که همون گونه که امکان داشت شما لفظ را تکرار کنی در دفعه اول یه معنا اراده کنی، در دفعه دوم معنای دیگر را که حقیقیش یا مجازی یا هر دو مجاز اراده کنی، هر دو منظورت باشه علاهده علالبدل، به طوری که علالبدل نه به معنای علالبدلی که در واجب تخییری گفته شده، نه علالبدلی که یعنی هر کدام خودش مستقلن متعلق اراده متکلمه و منظور است و در محل نفی و اثبات حکم حکم روش میاد، نتیجه اینکه دو تا حکم ثابت میشه، اگر عمل کنی دو تا امتثال کردی، اگر مخالفت کنی دو تا مخالفت کردی، و اگر یکی رو عمل کردی یکی رو مخالفت، یه امتثال و یه عصیان. این محل نزاع، محل نزاع این است که به جای اینکه دو تا لفظ را بگی یه دفعه اینو اراده کنی، دفعه اونو یه دفعه بگی جان زیدون و از زید اراده کنی هم زید ابن ارقم هم زید ابن خالد، هر دو یعنی هر میخوای بگی هر دو آمدن، هم این و هم او، یا اکرم زیدن اکرام کن زید را، مقصود این است که هم زید ابن ارقم هم زید ابن خالد دو تا وجوب اکرام مولا بر شما جعل کرده، دو تا امتثال میخواد، به خلاف کل مجموعی اگر می بود مجموع من ایتول مجموع یک امتثال داشت، اگر مجموع من ایتول مجموع می آورد یه امتثال، اگر عمل نمی کرد به مجموع من ایتول مجموع، حالا هیچ کدومو امتثال اکرام نمی کردی یا یکی رو اکرام می کردی دونه دیگری، اصلا امتثال نکرده بودی اونجا، یعنی که اونجا شما شما خواسته نکردی، اما اینجا کل افرادیه، هر یک تفریق جدا داره، به نحوه انحلال روی هر کدام از این دو معنای مراد حکم رفته است، این مورد بحثه، مثل اونجا. خب حرف ما معلوم شد، محل بحث معلوم شد و یه بحث اضافه هم که استعمال لفظ در دو معنای مجازی هم معلوم شد، چون اونجا هم همین بحثی که در این دو بحث شده است اونجا هم همون جاریه، و در همه اینها هم ما یه حرف بیشتر نداریم، مردش رو یک حرف، و این است که وضع استعمال تابع وضع است، وضع در باب حقائق و وضع در باب مجازات وحدانی است، و لذا استعمال هم همونجور باید باشه، ما نمیتونیم استعمال لفظ واحد رو در دو معنا بکنیم، چون نه وضع شخصی وضع حقیقی در اونجا داریم و نه وضع نوعی به ترخیص از واضع و عرب، پس نمیشستم. بعضی ها در مدعا مثل ما هستن، یعنی اونا میگن جایز نیست، اما در مقام استدلال یه برهان عقلی بر مسئله میخوان اقامه بکنن، یعنی در حقیقت اونا ما میگفتیم جایز نیست نقلن از روی قواعد لغت جایز نی استعمال در دو معنا، اونا میخوان عقلا جایز نی استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، البته در باب مشترک هم استدلال عقلی دارن، اما ما اونجا اون استدلال رو ذکر نکردیم، شاید در جاهای دیگه جاش دیدید یا میبینید. در استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی استدلال عقلی که حضرات ذکر کردن عبارت از این است که استعمال لفظ در معنای حقیقی مجازی موجب حصول تناقضه، و او عبارت از اینه، در حقیقت استعمال لفظ در معنای مجازی بدون قرینه مانع از معنای حقیقی نمیشه. مجاز احتیاج به قرینه مانع داره؟ احتیاج به قرینه مانع داره؟ قرینه مانع با معنای حقیقی نمیسازه. خیلی واضحه. قرینه اصلا یرمی با معنای حقیقی نمیسازه. معنی حقیقی اصلا وقتی نساخت قهرن مجازی که یک همچنین دنباله منافیه با معنی حقیقی داره، خود مجاز هم منافات پیدا میکنه با معنی حقیقی. شما اگر چنان که یه رفیق داری بدون او هیچ جا نمیروی. رفیق شما اگر با یک کسی معاندت داره، نتیجهش منجر میشه به این که اون معانده با خود شما هم سرایت میکنه. مجاز یه همچین قرینه مانعه داره، نمیشه به معنی حقیقی. قهرن این است که مجازی که نمیشه بدون این قرینه باشه نمیشه به معنی حقیقی. و ملزوم و معانده شی معاندون لذالک شی، جمع بین متعاندن نمیشه. این اشکال خوب میفهمد. این استدلال در حقیقت میخواد بگه عقلا اینا با هم نمیسازه، با برنامه قرینه مانعی که در کاره و نمیشه دم از اون منفک بشه با هم نمیسازه. ما هم از راه نقل و از راه وضع و اینها اثبات کنیم. حالا میفهمد حرف ما رو کسی نمیتونه مو درزش نمیره. مسئله کسی نمیتونه حرف در اطرافش بزنه. پس ما میگیم استعمال باید بر نهج قانون وضع باشه. قانون وضع وقتی اونجوره، مگر اینکه اصل وضع رو قبول نکنید که اونجوره. اما این دلیل عقلی که ذکر شده است که مجاز ملزوم قرینه مانع است و ملزوم معاند شی معاند لخود معنای حقیقی، این اعتراض بشه شده. اعتراض عبارت از این است که این که در ما نباید حرفا رو که چشم بسته قبول کنیم که همین کلمه مجاز ملزوم قرینه مانعه، یعنی قرینه مانعه میخواد، بدون قرینه مانعه نمیشه. راست خب یعنی چه هست؟ قرینه مانعه از ما و زعله هست، یعنی چه مانعه؟ یعنی چه مانعه؟ یعنی وقتی که یه لفظ آوردی، یه قرینه دال بر معنای مجازی آوردی، این مانع است. یعنی مانع است از این که با این که قرینه آوردی از این لفظ فقط اراده کنی معنای حقیقی رو تنها. مانع یعنی این. راست میگی، مانع واقعا. آخه شما گفتی اصلا یرمی، با این که یرمی آوردی معذاره که یعنی لا یرمی، فقط اثر نمیشه. با وجود آوردن قرینه دال بر معنای اراده معنای مجازی، این نمیشده با اینکه اراده کرده باشی تنها حیوان مفترس رو. یعنی آورد چی کنی؟ قرینه مانعه، یعنی این قرینه حکایت میکنه از اینکه نمیشه دیگه اینجا تنها حیوان مفترس مراد باشه. اینو میگی؟ بله درسته، بله قرینه مانعه. اما یرمی مانع است از این که علاوه بر این که رجل شجاع را به قرینه یرمی فهموندیم، میخواییم معنای حقیقی را هم بفهمونیم با هم. قرینه حتی اینجا مانع است. اینو حبه کلام اونی که به گوش شما خورده قرینه مانع از معنای حقیقیه، یعنی با وجود آمدن قرینه در این حال فقط معنای حقیقی مراد باشه، منفردن. نمیشه. خب شما حقیقی داری که پس یرمی آوردی چه کنی؟ نمیشه وجود یرمی نمیسازه با اینکه تنها معنای حقیقی اراده کرده باشی. درست، مانع است. به این معنی مانع. پس مانعیت داره قرینه از اراده معنای حقیقی منفردن. اما مانع باشه از این که معنای حقیقی را هم، یعنی قرینه را به جا آوردیم، معنای مجازی را اراده کردیم، با قرینه می‌خواستیم معنای مجازی را بفهمونیم، علاوه بر اون معنای حقیقی را هم می‌خواستیم اراده کرده باشیم و افهام کنیم. این قرینه مفاد خودش رو فهمونده، در عین حال نمیشه مانع است از اینکه حالا یه لفظ دیگه ما میگفتیم و اراده میکردیم معنای حقیقی طوری بود، اونجا که طوری نبود قطعا. حالا میخوام مدعا این است که میخوام با همین لفظی که با به وسیله قرینه معنای مجازی را فهمونده ایم میخوام بگیم معنای حقیقی هم مراد باشه، دیگه قرینه مانع باشه از این که منظمن معنای حقیقی هم مراد باشه. از کجا قرینه یه همچه مانعیتی داشته باشه؟ پس مابن اصل این که قرینه مانع قابل تشکیکه که مانعیتی کجاست، چه مقداره، قدر متیقنش مانعیت از اراده معنای حقیقی تنها. با آمدن قرینه نمیشه تنها معنای حقیقی مراد باشه، اما با آمدن قرینه معنای مجازی مراد باشه و منظمن معنای حقیقی هم مراد باشه، حتی اینم مانع نبود. این یه مسئله. و ایضا یه مسئله دیگه، قرینه مانع است از اراده معنای حقیقی. شما لفظ رقبه را میگویی و اراده میکنی انسان رو، اعتق رقبتی من النار، یعنی چه؟ یعنی اعتق خودم را، سرتاپام را. رقبه اعتق رقبتن، یعنی اعتق یک انسان مملوک را رقبه، نه فقط رقبش را آزاد کن. این در حقیقت حالا یا تعبیر یا مجازی است یا کنایی. اعتق رقبتن بنابراین که لفظ رقبه گفته شد بشه و اراده بشه خود انسان را آزاد کن، خود عبد را آزاد کن، پس لفظ رقبه گفته شده و انسان اراده شده. میگه انسان مشتمل بر رقبه نیست، پس لفظ رقبه گفته ای هم معنای مجازی که کل انسانه اراده کرده ای و در ضمنش جزء انسانم که رقبه انسان باشه حتما اراده شده. قرینه چه مانع از معنای حقیقی اراده شده؟ او دقت کردید؟ شما میگه قرینه مانع؟ کجا قرینه مانعه؟ لفظ موضوع الجز وقتی در کل استعمال شد میگه کل شامل جز نیست، پس اراده کردی معنای مجازی را که کل را غیر موضوعه و ضمناً اراده کردی جزء کل را، برای که جزء اگر بروش کل نمیشه دیگه. اون اگر رقبه انسان را جدای از انسان بکنی، انسان بدون رقبه اراده کنی، نتیجه میشه استعمال لفظ موضوع یه جز را برای اجزای دیگر، موضوع باید بشه اینجور که نیست. مولا کل کردی، کل یه جزش هم رقبه است. خب ببین چطور اینجا جمع شد بین معنای حقیقی که رقبه مراده معنای حقیقی و کل هم که معنای مجازیه. شما یه حرف میتونی بگی اینی که گفته شده قرینه مجاز معانده با حقیقته، یعنی معاندتش مستقلن اگر اراده بشه، مجاز ملزوم قرینه نیست، این قرینه معانده با معنای حقیقیه، در صورتی که با وجود آوردن قرینه بخوای مستقلن معنای حقیقی رو اراده کنی با قرینه نمیسازه. و این دومی که شما گفتی مستقلن رقبه اراده نشده، فی ضمن الکل اراده شده به تبع. لا، لفظ رقبه گفته شده برای انسان، اونی که مستقلا ارادت انسان اراده شده. البته انسان پا هم داره، دست هم داره، زبان هم داره، چشم و گوش و هوش هم داره، رقب هم داره. اینا این اجزا دیگه مستقلا اراده نشده، فقط یه اراده مستقل داریم به کل خورده، استعمال در کل، مجازن استعمال شده، رقبه در کل انسان. درست است که رقبه هم در ضمن کل هست، اما این یه اراده مستقل دیگه به این نخورده. پس بنابراین قرینه مانعه یعنی مانع از اراده معنای حقیقی مستقلن، و این مسائل که شما اعتراض کردی بر ما جمع شد بین معنای حقیقی و مجازی، مستقلن کی اراده شده معنای حقیقی؟ بلکه به تبع و فی ضمن الکل هست. شما میتونی این دومی اعتراض دومی رو به اینجور جواب بدید؟ خب میفرماید که این جواب رو خوب فکرش رو بکن. پس مانعیت قرینه مانعیت هر جور نشد، مانعیت مستقل، اراده معنای حقیقی مستقلن شد. کمان که این تفسیر رو شما میکنی، ما هم اون تفسیر رو میکنیم که قرینه مانع است از معنای حقیقی منفردن، نه منزمن. شما یه قید به مانعیت دادی، گفتی مانعیتش فقط مانعیت بل استقلال، اگر اراده کنی معنای حقیقی را مانعیت داره قرینه با این اراده، اما اگر فی ضمن و بتبع باشه مانعیت نداره. خب میگیم همینطور که این مانع بودن قابل تفسیر به این جهته، خب از اون طرف هم همون حرفی را که ما اعتراض در اعتراض اول گفتیم بپذیر از ما که مانعیتش منفرده، یعنی با اینکه قرینه آوردی در عین حال تنها اراده کنی معنای حقیقی البته نمیشه، اما اگر اراده کردی مع معنای دیگر که معنی مجازی رو هم اراده میکنی هم اراده میکنی منفردن نیست، اونجا مانعیت نداره. پس بنابراین اعتراض ماسی و استدلال درست نشود، مانعی نداره. این اشکال عقلی وارد میبریم که مانعیت قرینه، اونی که به گوش شما خورده، مانعیت قرینه با وجود قرینه، قرینه مانعیت دارد از اراده معنای حقیقی منفردن، کما این که شما پذیرفتی مانعیت دارد مستقلن. و همون گونه که مانعیت نداره از اراده طبعیه در ضمن کل، در رقبه که استعمال در انسان میشه، همونطور مانعیت نداره از اراده معنای حقیقی منزمن به معنای مجازی، مانعیتش منفردنه. و یمکن الجواب عن الاول و عن الثانی. فعلا استدلال دیگران که برای من از استعمال لفظ در معنای حقیقی مجازی شده است به خطر افتاد با این اعتراض. می فهمید اعتراض اول را ما میتونیم جواب بدیم. اعتراض اول گفتی قرینه مانع است از اراده معنای حقیقی منفردن، اما منزمن عیب نداره. میگم خب این اعتراض مبنیست بر یه مبنای فاسد. چون که قرینه نمیسازد با این که معنای حقیقی رو تنها اراده کنیم، عیبی نداره. خب این منزمن اگر بخواد استعمال بشه و معنای حقیقی هم موجود باشه، این مبنیه بر این است که لفظ وضع شده باشد برای معنای لا به شرط و هیچ چیزی نداشته باشه تا بتونه منزمن هر دو با هم اراده بشه، و این بنابر قول صاحب معالم قید وحدت داخله در موضوع لدرست نیست. پس اعتراض تو مبنی بر یه مدهی است که به قول صاحب معالم جور نمیاد، بنابر قول ما هم درست نیست، برای این که مبنی بر این است که وضع حقایق مجازات وحدانیه، اون مطلب را قبول نکنیم و ما ثابت کردیم اون مطلب را. پس بنابراین اون اعتراضی را که شما کرده اید مبنی و تو میخواید بگید اگر لفظ استعمال شد در دو معنا، معنی حقیقی و معنی مجازی، جرینه مانع نیست. معنی نیست یعنی که یعنی معنای حقیقی محفوظه در عین این که معنای مجازی هم هست. خب معنای حقیقی بخواد محفوظ باشه در جایی که منظم به معنای مجازیه، باید نه قید وحدت در موضوع محفوظ باشه، نه وضع حقایق و مجازات وحدانی باشه تا بتونه محفوظ باشه، استعمال در دوتا بشه. باشه، اعتراض مبنی بر یه مطلب باطلی است. وقتی ما اعتراض رو باطل کردیم، ما هستیم و معانده. معانده یه مسئله عقلی است، منتها معترض میخواست از یه راهی این معاندت رو برداره، ما اعتراض را گفتیم مبتنیه بر یه مطلبی است که اون مطلب رو ما قبول نداریم. فقوانیم فقط این جواب اعتراض مناقشه یه لفظیه. اگر یادتون باشد در جواب مانع مطلق آخر قانون قبلی چسبیده به این قانون، اونجا مانع مطلق یه استدلال کرده بود که جمع بین متناقضان میشه و جوابش داده شد در حقیقت اگر بخوان معنای موضوع له به این و با خصوصیت موضوع له بودنش که قید وحدت توش هم محفوظ بماند، هازا وحده و هازا وحده نمی سازه با هما معن، قید وحدت با معیت با هم نمی سازه. اگر معیت وحدت باید از بین بره، اگر وحدت پس معیت نباید باشه. اشکال اونجا این بود. گفتیم آقایون که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا، اینا میخوان بگن ما کار رو میخوایم آسون کنیم با گفتن یه لفظ تمام دو تا معنایی که موضوع لفظ بوده دیگه، حالا الان هم تمام رنگش و آبش و خصوصیاتش محفوظ، میخوایم این دو معنا رو اراده کنیم، حالا قید وحدتش میفته به جهنم بیفته، برای که دو معنا اراده میشه. شما چسبیدی به این دوم به این قید وحدت و از نهای این قید وحدت مناقضه میخوای درست کنی، حالا این قید وحدت کنار بگید و جونت راحت کن، نهایتش میشه مجاز میشه. خب اسم استعمال به استعمال مجاز میشه، حقیقت نشه. ساماله همینجور جواب داده بود. بنابراین در همطور که اونجا گفته شد، اینجا هم گفته بشه بر که صحبت از این نیست که معنای حقیقی رو میخوایم به حد حقیقت بودنش که اسم استعمال بشه حقیقت این باقی بمونه. ما میگیم لفظ یه معنای حقیقی داشته یه معنای مجازی، وحدتش که خوردنی نی، خودش رو میخواستیم، اونی که کاریش داریم خودشه، خودشو بیار، حالا قید وحدتش نباشه. لفظ رو میخواستیم استعمال در دو معنا بکنیم، منتها این دو معنا قبل از این که ما استعمال در دو معنا بکنیم، یکی معنای حقیقی بوده که معنای مجازی، حالا میخوام همین دوتا رو با استعمال واحد اراده کنیم، قید وحدتش از بین میره. بنابراین از این ناحیه میشود گفت که در حقیقت نهایت مطلب نیست که قید وحدت اینجا کنار گذاشته میشه. وقتی کنار گذاشته شد دیگه اونم اسمش نمیشه معنای حقیقی باشه. خب نباشه معنای حقیقی وقتی نشد، نتیجه اینه که بنابراین اگر اشکال از ناحیه وضع مجازات وحدانی بودن از اون ناحیه پیش نیاد، نتیجه که دوتا معنای مجازی میشه، لفظ در هر دو معنا استعمال میشه. عمده اشکالی که هست اینه که نفس استعمال مجازی به این کیفیت ترخیصش از لغت نرسیده، و یا به تعبیر دیگر قرینه همون گونه که ممانعت داره با از ممانعت داره از اراده معنای حقیقی، ممانعت داره از اراده معنای مجازی دیگر هم. و این یعنی میفهموند که احسد گفتیم مراد رجل شجاع، نه رجل ابخر که بچه شبه دیگر است با احسد. در حقیقت قرینه ای که ما داریم قرینه با معنای دیگر نمیسازه. حالا خواه اون معنای دیگر معنای حقیقی باشه با اونم نمیسازه، معنای دیگر معنای مجازی هم باشه با اونم نمیسازه. باید مانعیت اینجوری درست کنیم و این در حقیقت ریشهش برمیگرده به این که اصلا وضع به ترخیصی که در باب مجازات رسیده باید دید چه مقداره، در دو معنا جایز استعمال بشه یا جایز نیست استعمال بشه. قانون اختلافو حضرات اختلاف کردن در جواز استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی بر همون طریق اختلافی که در استعمال مشترک در بیش از یک معنا بود. در اونجا محل نزاع کل مجموعی بود؟ نه، اونجا محل نزاع استعمال لفظ در معنای عام مجازی شامل بود؟ نه، اونجا محل نزاع در کل افرادی بود، هر یک از دو معنا مستعمل و فیه باشه، یه لفظ دو مستعمل و فیه، هر یک به حیاله جداگانه منظور نظر متکلمه، حکم جداگانه داره، این منظور بود. این دو هم همون جوره ولذا تفسیر میکنه به ان یکون کل واحد از این دو معنا محل حکم، حکم جداگانه داره، و موردن لنفی و الاثبات. فمنهم، پس بعضی از حضرات اصولیین کسانی هستند که من کردن مطلقا، بسن اصلا استعمال در معنی حقیقت مجازی به هیچ نه جایز نی، دعوا در حقیقت مجاز بودن هیچ اصلا جایز نی، نه حقیقتا و نه مجازن. و منهم، و بعضی ها جایز دونستن، کسانی هستن که تجویز کردن استعمال را مجازن، یعنی گفتن حقیقتش هم مجاز میشه، مجازش که مجازه. و منهم من جعله حقیقتا و مجازا، و بعضی هم قرار دادن این استعمال را حقیقت به اعتبار معنی حقیقی و مجاز به اعتبار معنی مجازی بین نسو الی المعنیین. و اقوا، حق من از مطلقا، یعنی نه حقیقتا نه مجازا به هیچ نحو جایز نیست، حتی در اون معنای حقیقیش هم حتی به نحو مجاز با جمع مجاز دیگر جایز نیست. لما عرفته، دلیل ما اون چیزاییست که شناختی در مقدمات مسئله سابقه از این که وضع حقائق و وضع مجازات هر دو وحدانیست، نظرن الی توظیف و توقیف، به جهت این که وضع در باب لغت قیاس که نمیشه، که ما باید ببینیم چه کردن ما چنان کنیم، اون کاری که کردن و در وضع حقایق اون است و در وضع مجازات هم اون. فما پس با وجود قرینه مانعه از اراده ما وضع اصله، با فرضی که همچین قرینه آمد و اراده کردیم، قرینه خود شاهده بر این است که اراده کردیم معنای مجازی را، با وجود قرینه یا همچین قرینه و اراده معنای مجازی که حتما اراده کرده ایم، لا یمکن اراده تو ما وضع لده، نمیشه ما وضع لده را اراده کنیم، یعنی به حسب قانون لغت، بل ولا غیره، معنای حقیقی که نمیتونیم اراده کنیم، غیر معنای حقیقی از معانی مجازی یه آخر هم نمیتونیم اراده کنیم، دو تا معنای مجازی اراده کنیم، نه جایز. و یتم و بذالک، و با این بیان که این بل ترقی کردیم، اون بحث سوم هم که استعمال لفظ دو معنای مجازی هم معلوم شد که نمیشه. و یتم و بذالک عدم جواز اراده دو معنا از لفظ. حالا این دو معنا هرچی میخواد باشه، هر دو معنای حقیقی بوده است، هر دو معنای مجازی بوده، یکیش حقیقت یکیش مجاز بوده. و قد یستدل و گاهی استدلال میشده است بر علی ذلک، بر این، بر همین معنی که ما گفتیم، معنی کردن استعمال را تا استدلالشون چیز دیگره، به ان به این که مجاز ملزوم قرینه ایست که معاند با معنای حقیقی است، و ملزوم معاند شیء یعنی مجازی که یه چیز معاندی باش چسبیده است، ملزوم معاند حقیقت، اون ملزوم هم معاند با اون حقیقت جمع نمیشه با او، با معنی حقیقی. و منات و ریشه این استدلال حضرات عدم جواز اجتماع دو اراده است عقلا، نمیشه اراده کرد چون جمع بین متنافی هست، کما این که منات ما ذکرنا لم و سر و ریشه حرف ما عدم الرخصه من الواضح، از نوعی واضح ما همچین ترخیصی اجازه ای نداریم، لا بحث بالحقیقه و لا بحث بالمجار. و قد اعترض علی هذا الاستدلال، اعتراض شده است بر این استدلال حضرات به این که نهایت ما ثبت، غایت ما ثبت مبتداست که اسم انه شده، کون المجاز کون خبر انه، نهایت چیزی که ثابت است یعنی ما قبول داریم این است که مجاز ملزوم قرینه ایست که مانع است از اراده معنای حقیقی به تنهایی، یعنی با وجود قرینه نمیشه تنها معنای حقیقی مراد باشه. پس این چه گفتن مجاز قرینه مانع داره، مانع از معنای حقیقی، یعنی مانع کی مانع؟ منفردن مانع، اینو قبول داریم. غایت ما ثبت، نهایت مطلبی که ثابت است و ما میپذیریم این است که مجاز ملزوم قرینه مانع از اراده معنای حقیقی است در حال انفراد، یعنی منفردن معنای حقیقی اراده کنیم، و اما مانع باشه حتی از اراده معنای حقیقی مطلقا یعنی ولو منزمن، حالا اینجا دیگه مانعیتش ما قبول نداریم، ثابت نیست. پس بنابراین این کلمه ای که در کلمات علمای معانی بیان یا اصول یا هر جا علمای ادب گفتن مجاز قرینه مانع داره، باید این فهمید مانع یعنی مانع از چیه؟ مانع از معنی حقیقی. مانع از معنی حقیقی کجا؟ مانع است از اینکه با این که قرینه آمده است معنی حقیقی تنها اراده بشه. اما مانع است از اینکه معنی حقیقی هم منزمن به معنای مجازی که مفاد قرینه است باشه؟ نه. یعنی یرمی فی قول نار عیت و اسدن یرمی یدل بر این که مراد از اسد نیست حیوان مفترس تنها، ولی یدل درست، و اما اسد حیوان مفترس مع رجل شجاع مراد نباشه، فلا نمیگه اون اراده نشده، قرینه مانعه میگه نمیشه او تنها اراده بشه، اما او هم اراده شده باشه. خب ما دعوایی نداریم با کسی، ما حرفمون این است این قرینه که آوردی باید معنای مجازی مراد باشه، نمیشه این مراد نباشه اون مراد باشه، اما اون هم میخوای مراد باشه، خب باشه، لعنت بر بخیل. و ایضا فقط یستعمل اللفظ، و ایضا باز اعتراض دیگر، و ایضا گاهی استعمال میشه لفظی که موضوع است للجز استعمال میشه در کل، مثل رقبه در انسان، رقبه استعمال میشه در انسان، ولا ریبه شکی نیست در این که ثابت است اراده رقبه با کل انسانی که لفظ درش استعمال شده مجازن. شما بگید چه اعتراضیه، لفظی که برای رقبه بوده برداشتیم برای کل گذاشتیم. و کما یمکن کمان که ممکن است دفع کنید این حرف دوم را، به این که مراد ما از این که گفتیم قرینه مانع از اراده معنای حقیقی، مقصود مانع از اراده معنای حقیقی به ذات یعنی مستقلن، قرینه وقت قرینه معنای مجازی که میاد نمیشه دیگه معنای حقیقی را مستقلن اراده کرد، این منافعت نداره که فی ضمن کل مراد باشه، مانع از او مانع از اراده ضمنی نیست، یه اراده مستقل ما بیشتر نداریم و رو کل آمده، جز هم تر اراده گرفته اما فی ضمن، نه یه اراده جداگانه، محل بحث ما اونجاست که اراده جداگانه به او خورده باشه، حکم جداگانه پیدا کرده باشه، شما چنین حرفو میتونی بزنی نتیجهش نیست، پس مانعیت مانعیت مطلقه نی، مانعیت مستقلنه، شما چنین حرف رو میتونی بزنی فکذا یمکن اون تفسیر را ما بکنیم در اعتراض اول، یمکن ان یقال به این که مراد ما از این حرف که میگیم قرینه مانعه یعنی مانع است از اراده معنای حقیقی منفردن، یعنی با اینکه قرینه آمده تنها معنای حقیقی مراد باشه و معنای مجازی مراد نباشه، خب این مانع نمی‌شه. فمن عین پس از کجا حکم شود به اینکه مراد هو الاول مانع است مستقلا؟ لسانی نه مانع از منفردن، نه مانع از منفردن، اما اگه منزمن شد به دو اراده طوری نباشه، فکما لا یجب، پس کما این که واجب نیست بودن قرینه مانع باشد از اراده معنای حقیقی فی ضمن المجازی، فقط مستقلن مانع فی ضمن مانع نی، کذا لا یجب بودن قرینه مانع از اراده معنای حقیقی مع المجازی منزمن به حیث یکون و کل من هما موردن لنفی والاثبات اقول و یمکن الجواب عن الاول، ممکن است جواب از اعتراض اول بدیم به این که ذالک، این اعتراض اول مبنیست بر این که لفظ موضوع باشه برای معنای لا به شرط انفراد و عدمش که معنای حقیقی محفوظ باشه با معنای مجازی منزمن، شما بگید قرینه مانع است از انفراد اما منزم طوری نیست، حتی یسه حلقول به این که لفظ استعمال شده هینه ازن در معنای حقیقی، در این که معنای حقیقی یه جور معناییست که می سازه با انضمام با جمع شدن با معنای دیگر و مجازی، و قد عرفت در اصل سابق بطلان این مطلب را، نه معنای حقیقی مثلا تا معلم جواب میده معنای حقیقی قید وحدت داره، ولیکن یدفعه، لیکن دفع می کند این اشکال را این مطلب که ذالک مناقشتون لفظیه، شما یه قید وحدت آوردی میگی نمی سازه این وحدت با کسرت، خب نمی درست نمی سازه، وقت نتیجهش این میشه پس نمیشه معنای حقیقی محفوظ باشه با اراده معنای مجازی، قید وحدت بردار تا بسازه، میگی معنای حقیقی دیگه حقیقت بودنش از بین میره، غرض اینه که در دو معنا استعمال بشه، حالا میخواد به مجاز بشه بنا به حقیقت، یه مقداری اگر تأمل بکنید معلوم میشه. بله از شد ما میخواستیم ببینیم که لفظ این دو معنایی که اگر اینو تنها اراده میکردیم حقیقت بود، اگر اونم اراده میکردیم مجاز بود، حالا هر دو رو با هم حکمی روی هر دو میخواییم بیاریم، وحدتش که حکم نداره که، خود معنا حکم داره، ما منظورمون اینه، و لذا استعمال در اکثر از معنا مشترک را که دو تا معنای موضوع له، یه دسته میگن بله جایزه اما مجازن، خب اگر منظور معنای حقیقی به غیر حقیقت بود، باید اینا بگه اصلا جایز نیست. حالا اینکه یکی از اقوال مسئله است. حالا اینجا با اون دو فرق نیست. وقد عرفته. خب رسم اشکال عبارت از این است که شخص اشکالی که به نظرش میاد میگه، استاد هم جواب میده. همین که جواب داد معناش اینه که مایندل استاد همین است که جواب میده. البته مانعی نداره یه وقتی یه استادی هم یه جوابی که میده جواب درست نباشه، اما دیگه پشت سر هم یکی او بگه یکی او، این از درس وضع درس بیرون میده. استاد مسئولیت داره که درس رو بیان کنه، اشکالی هم اگر شاگرد میکنه اشکال رو جواب بده، اما دیگه لازم نیست که همه جا استاد درست بگه و صاحب کتاب هم همه جا درست باشه و همه جا حرف درست رو شاگرد همه جا بفهمه. گاهی ممکن است شاگرد درست متوجه نشه مطلب را و حرف همین باشه. انشالله بعد از مدتی پیشرفت تحصیلی معلوم میشه مطلب. گاهی از اوقات هم هست که نه، واقعا این اشکال وارده، منتها یا استاد خودش روی یک فکری یه مطلب باطلی را صحیح دونسته و یا اینکه استاد میخواد این حرف کتاب را نگذارد در درس خدشه بهش وارد بشه، ولو مطلب ممکن است که بعدها هم هزار تا خدشه هم بهش وارد بشه. ما تو به درس چهاردوانی نمیخواییم مطرح کنیم، ولذا حتی المقدور استاد باید یه جوری بیان کنه که حرف صاحب کتاب بماسه. در عین اینکه این هزار اشکال همین استاد اگر چون که شخصی است که اگر صاحب مبناست و درس خارج میگه با چند تا دلیل این رد خواهد کرد، اما در درس قوانین باید این حرف رو اثبات کنه. به در نتیجه ممکن است اشکال شما هم وارد باشه، اما در عین حال اشکال رو گفتی، جواب رو هم من در اون حدی که در حوصله این بحث میبینم جواب دادم، شما دوباره پشتش رو دوباره نگیرید، این صحیح نیست در مباحثه در درس. و همه درس ها اینجوره، نه اینکه من اینو برای خودم میگم، این قانون درس اینجور باید باشه و الا مباحثه اثنینی میشه. مباحثه اثنینی چند مرتبه این طرف حرف میزنه، چند مرتبه او، گاهی هم تکرار است، گاهی هم نه، حرفا تغییر پیدا میکنه، یه مطالب علمی تری بحث میشه و شاید نتیجتاً یا بالاخره این قبول میکنه یا او قبول میکنه، اما درس بعدش باید اینجوری باشه. امیدواریم خدا به همه توفیق بده و در همون حدی که وظیفه من و وظیفه شماست همون حدش را انشالله بتوانیم عمل کنیم. ولیکن یکفه او به این که این مناقشه لفظیست، که ان معال مطلب به این برمیگرده که اسم دیگه بعد از این که وحدت، حالا معنای موضوعه یک خصوصیت داره که وقتی رفت معنای حقیقی بودن از بین میره، اما خب استعمال در دو معنا که هست. در جهلا عدم تسمیت ذالک استعمالا فی المعنى الحقیقی و المجازی با بقای معنای حقیقی علی حقیقته، این از ناحیه که باقی نمونده معنای حقیقی بر حقیقتش، و الا اگر مناقشه لفظی نخواهی بکنی فلا ریب انه یصدق علیه انه استعمال فی المفهومین، استعمال در دو مفهوم شد اینجا. کما مر نظیر ذالک فی جواب حجت المانع در بحث سابق مطلقا، به بحث ثابت تل اولا فی الاستدلال هو ما ذکرنا، حق در استدلال همون است که ما از ناحیه این که مجازم بخوای استعمال بکنی احتیاج به ترخیص لغت داری.